ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادگاه محمود احمدی نژاد امروز برگزار می شود. باراک اوباما از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. رهبر اکثریت سنای آمریکا می گوید توافق ژنو گام اول مهمی بوده است. درود شنوندگان ارجمند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در پی شکایت مجلس شورای اسلامی و 8 شاکی حقیقی قرار است امروز سه‌شنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حضور یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرده است به دلیل مقدماتی بودن رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد، جلسه دادگاه غیر علنی خواهد بود. بر اساس قانون، پرونده‌های مربوط به رؤسای جمهوری در دادسرا رسیدگی نشده و مستقیم به دادگاه ارسال می‌شود. قاضی افتخاری گفته است در جلسه امروز احتمال دارد هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته شود و حتی برای احمدی نژاد قرار منع تعقیب صادر شود. هنوز مشخص نشده که محمود احمدی نژاد در جلسه دادگاه شرکت خواهد کرد یا خیر. این گزارش به موضوع اتهامی محمود احمدی نژاد اشاره‌ای نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران دفاع کرد و گفت ما برای اولین بار در یک دهه گذشته پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده ایم.
For the first time in a decade we've halted the progress on Iran's nuclear program. Key parts of the program will be rolled back.
به گزارش رویترز، اوباما طی سخنانی در سان فرانسیسکو با اشاره به انتقادات از توافق با ایران گفت ما نمیتوانیم وارد چرخه بیپایانی از خشونت شویم، هرچند بحث‌های تند و پرسر و صدا شاید ساده‌ترین کار سیاسی باشد، اما امنیت آمریکا را تضمین نمی‌کند. طی روزهای گذشته علاوه بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق اخیر با ایران را اشتباهی تاریخی خوانده بود، برخی سناتورهای آمریکایی نیز بر ضرورت پیگیری تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران تاکید کرده بودند. باراک اوباما همچنین گفت چالش‌های بزرگی باقی ماندند، اما ما نمی‌توانیم در را به روی دیپلماسی ببندیم و از راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای مشکلات جهان اجتناب کنیم. سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای دموکرات در سنای آمریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گام اول مهمی بوده است، اما اگر نیاز به تصویب تحریم‌های جدید باشد حتما این کار صورت خواهد گرفت. به گزارش رویترز رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا گفت سناتورها بعد از بازگشت از تعطیلات در 9 دسامبر دو هفته دیگر بحث درباره توافق ژنو و تحریم‌ها علیه ایران را سر خواهند گرفت. هری رید در این باره مطالعات اظهار داشت در این باره مطالعات و نشست‌های لازم انجام و با همکاری و نظر رهبران کمیته‌های بانکداری و روابط خارجی سنا تصمیم گیری خواهد شد. قانونگذاران آمریکا نسبت به توافق مقدماتی هسته‌ای با ایران ابراز تردید کردند، با این حال احتمال می‌رود که کنگره آمریکا فرصتی برای عملکرد توافق در اختیار دولت اوباما قرار دهد. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در واشنگتن سناتورهای با نفوذ دموکرات که سنای آمریکا را کنترل می‌کنند تأکید دارند که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی آماده خواهد شد، ولی تا پایان 6 ماه مدت توافق مقدماتی با ایران به اجرا گذاشته نخواهد شد. سناتورها می‌گویند به این ترتیب دولت ایران فرصت کافی خواهد داشت تا به مفاد توافقنامه عمل کند. بیل نلسون، سناتور دموکرات ایالت فلوریدا، در این زمینه می‌گوید که این گزینشی خواهد بود بین وقفه در برنامه هسته‌ای یا جنگ. ترجیح آن است که از جنگ پرهیز شود. به گزارش رویترز، رابرت منندز، یک سناتور با نفوذ دموکرات هم که موضع سختی در قبال دولت ایران دارد، گفت لایحه جدید یک زمان 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی را پیش بینی می‌کند. آقای منندز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، در کمیته امور بانکی و مالی سنا هم عضویت دارد و به این نکته نیز اشاره کرده که لایحه همچنین تأکید می‌کند که در صورت ناکامی در توافق نهایی با ایران، تحریم‌ها بیدرنگ اعمال خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز هم بر سر موضوع توافق نهایی قدرت‌های بزرگ و ایران در پایان مهلت 6 ماهه اهمیت داده و روز دوشنبه در مقاله‌ای گفته است که به رغم ابراز تردیدها، این واقعیت که پس از 34 سال دوری و جدایی ایالات متحده و ایران یک توافقنامه دیپلماتیک را به اتفاق امضا کردند، حتی اگر این توافق تاکتیکی و زودگذر باشد، درها را به روی مجموعی از امکانات ژئوپلیتیک گشوده است. نیویورک تایمز می افزاید اوباما از 5 سال پیش در پی راه حل دیپلماتیک بود و همواره اندیشه تغییر کادر رهبری جمهوری اسلامی را رد کرده و ادامه این سیاست البته می تواند سایر محاسبات آمریکا در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد و تجدید نظر استراتژیک دراز مدت در همین منطقه است که متحدان عرب آمریکا و اسرائیل را سخت نگران کرده، همان موضوعی که موجب نگرانی قانونگذاران آمریکا هم شده است. وال استریت جورنال هم درست بر همین موضوع تاکید کرده و میگوید نگرانی اصلی از گفتگو و توافق با ایران شاهدی بر این مدعاست که آمریکای خسته از جنگ بران است تا صفحات کتاب خاورمیانه را ببندد و از تعهدات دراز مدت در شرق میانه فاصله گیرد.
همکارمان نادر صدیقی گزارش میداد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر کرد از حسن روحانی خواست به وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند. دروئری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد این بیانیه به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
اهداف اصلی بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره 100 روز دولت آقای روحانی در ایران اظهار نوع دلشکستگی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور. خب البته ما که به وضعیت کلی کشور نگاه میکنیم میبینیم که گفتگوی راجع به برنامه هسته‌ای و ارتباط و بین المللی و اینا هست، ولی که دوباره باید راجع به وضعیت حقوق بشر فکر کنیم. اهمیت اون رایگیری که گرفتن تو نیویورک در مجمع عمومی یک سازمان ملل اظهار یک تشریع رای بین المللی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و اهمیت اینه که سال آینده در ماه فوریه یا مارس در 2014 در ژنو، اون همون شورای حقوق بشر که اشاره که فرمودی، اونا هم دوباره یک رایگیری دیگری میگیرن درباره اون جایگاه یا مقام گزارشگر ویژه ایران. خب این دو اتفاقی تفاوتی هستند. من فکر میخوام که تو مجمع عمومی سازمان ملل خیلی اهمیت داره. خلاصه اینه که ما اهداف اصلی خودمون اینه که آقایان لطفاً بحران حقوق بشری کشور رو فراموش نکنید. ما دوست نداریم، ترجیح میدیم که در این 100 روز که گذشت، وقتی که کل دنیا راجع به برنامه هسته‌ای و جلسات راجع به برنامه هسته‌ای تو ژنو گفتگو میکنن و گزارشات رو صادر میکنن، ما نگرانی هستیم که وضعیت مثلا عبدالفتاح سلطانی، یک وکیل حقوق بشری، رو فراموش نکنند، که وضعیت رضا شهابی، فعال سندیکایی، اون هم فراموش نکنند، یا دیگران هم هست، زیاد هم دیگه هم هست.
آقای دایک، شما در بیانیتون در بیانیه سازمان عفو بین الملل آوردید که به رغم گفته های آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش مبنی بر از جمله آزادی مطبوعات، اما همچنان روزنامه نگاران بازداشت میشن. به روزنامه بهار و نویسنده مقاله‌ای در اون علی اصغر قروی اشاره کردید و همچنین به مسائل دیگری که اونها رو جزء قولهای انتخاباتی آقای روحانی برشمردید.
میدونی که در چارچوب کمپینشون آقای روحانی زیاد صحبت کرده از حقوق شهروندی، ولی همون حقوقی شهروندی یک شهروند به نام میرحسین موسوی یا مهدی کروبی یا زهرا رهنورد چیه؟ خب اونا آیا یه حقوقشون رعایت بشه یا مثلا تعداد اعدام ها در کشور که بعد از حاکمات ناعادل اعدامشون میکنن، این هم در چارچوب حقوق شهروندی جا نداره. بنابراین ما یک نوع سرخوردگی احساس میکنیم.
آقای دایک، مشخصا سازمان عفو بین الملل با انتشار این بیانیه چه چیزی را از دولت آقای روحانی درخواست کرده؟
درخواست عفو بین الملل اینه که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بشه. اصولا خب تا روبروی این صد روز که گذشت، فکر میکنین که آقای روحانی و دولت آقای روحانی باید رئیس جمهور و تیم خودش رو یک فرصتی پیدا کنند که واقعا به جدی به وضعیت داخلی کشور الان، همین الان نگاه کنند، بررسی کنند تا درک کنند که یک بحران حقوق بشری هست، که اون حکایت برنامه هسته یک و تحریم ها و هرچند اونا اهمیت دارند، ما فکر میکنیم که وضعیت داخلی کشور اون هم اهمیت داره و انتظارات مردم ایران رو باید درک کنند، باید بفهمند و باید حاضر باشند تا پاسخگو باشند.
درو ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو میکرد. ساعت 11:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسن نیاز رادیو فردا این بار به ملاقات ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در موج بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران در دی ماه سال 89 بازداشت شد. در آن بازداشت بیش از 60 نوکیش مسیحی در تهران و کرج بازداشت شدند. ابراهیم فیروزی بیش از 10 روز را در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند و پس از تحمل 10 ماه حبس با سپردن وثیقه به طور مشروط آزاد شد. این نوکیش مسیحی برای بار دوم در اسفند ماه سال 91 در محل کارش بازداشت شد. در آن بازداشت بخشی از وسایل شخصی او توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی توقیف شدند. آقای فیروزی در آن بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از پایان دوره بازجویی‌هایش به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. ابراهیم فیروزی پس از گذراندن 53 روز حبس با سپردن وثیقه ملکی به ارزش 30 میلیون تومان آزاد شد. مسئولان قضایی و امنیتی راه اندازی و مدیریت سایت بشارتی مسیحی، دریافت و پخش کتاب مقدس انجیل، همکاری و گفتگو با سایت محبت نیوز که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را پوشش می‌دهد و همچنین اقدام علیه امنیت ملی را به عنوان اتهامات آقای فیروزی برشمردند که در پرونده اتهامات او نیز درج شد. این نوکیش مسیحی اهل رباط کریم پس از آزادی موقت در تیر ماه سال 92 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رباط کریم محاکمه شد. ابراهیم فیروزی در نهایت در دادگاه به تحمل یک سال حبس و همچنین دو سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. علی بابایی قاضی پرونده آقای فیروزی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی تبشیر مسیحیت، ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج نشین و شبکه های ضد انقلاب خارجی محاکمه کرد. در کیفرخواست آقای فیروزی تأکید شده بود که او پایگاه مجازی الهیات مسیحی را راه اندازی کرده و با تهیه کتب تبلیغ مسیحیت اعم از انجیل و کتاب مقدس ارسالی از خارج و توزیع اقلام تبشیری، نقش خود را به عنوان رابط شبکه ضد انقلاب در داخل کشور حفظ کرده و با حضور در تشکل‌های غیرقانونی کلیساهای خانگی در خصوص تبشیر مسیحیت اقدام کرده است. ابراهیم فیروزی در آبان ماه سال 92 در حالی که در انتظار نامه اجرای حکم خود بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد تا دوره محکومیت یک ساله خود را در این زندان بگذراند.
د دیدگاه خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 می توانید بازگو کنید. همچنین می توانید روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نقطه نظر خود را بنویسید و در بحث‌ها شرکت کنید. بخش بعدی خبری فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.